استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک بعد از ظهر به وقت افغانستان است. به این برنامه از رادیو سودی با من ستار فروغ و همکارانم خوش آمدید. در آغاز چند خبر. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما میگوید که در مورد گزارش های وارد شدن تلفات به غیر نظامیان به شمول زنان و کودکان در حملات هوایی در خوست و کنر عمیقا نگران است. یوناما در توییت شام دیروز گفت غیر نظامیان هیچگاه هدف نیستند و افزوده که تلاش میکند حقایق را مشخص و میزان تلفات را تایید کند. مردم و مقامات محلی گفتند که در حملات هوایی پاکستان در ولایت خوست به تازگی ده ها غیر نظامی جان باختند. وزارت خارجه پاکستان گفته که درباره گزارش ها در خصوص حملات هوایی از سوی این کشور در افغانستان بررسی میکند. بیشتر تا دقایق بعد. اداره پناهندگان سازمان ملل متحد میگوید که بیش از نصفی از جمعیت افغانستان به کمک های فوری بشر دوستانه نیاز دارد. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان دیشب در توییترش نوشت که کمک های بشر دوستانه برای نجات میلیون ها شهروند افغانستان مهم است. در ادامه گفته شده که همه باید برای حمایت از افغان ها سعی کنند. با بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان به اساس گزارش ها اقتصاد این کشور در آستانه فروپاشی قرار گرفته. مقام های محلی طالبان در پنجشیر میگویند که 3 تن را به اتهام دست داشتن با جبهه مقاومت ملی در آن ولایت امروز دستگیر کردند. ابوبکر صدیق سخنگوی والی طالبان در پنجشیر به رادیو سودی گفت که اگر ارتباط این افراد با جبهه ضد طالبان به اثبات برسد به محکمه معرفی خواهند شد. جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود که خواستار مبارزه مسلحانه علیه طالبان شده تا هنوز در این مورد ابراز نظر نکرده. این جبهه به تازگی از درگیری با نیروی طالبان در بخشای از ولسوالی اندراب ولایت بغلان خبر داده است. با گزارش رسانه های محلی صدای انفجارها وایل امروز یک شنبه در شهر کیف پایتخت اوکراین شنیده شده است. مقامات در این باره هنوز چیز نگفتند و گزارش رسانه ها به طور مستقل تایید نشده است. شاروال خارکیف گفته است که در آتشبازی دیروز دست کم 3 تن کشته و 34 تن دیگر در این شهر زخمی شدند. و پلیس اسرائیل پس از درگیری میان نیروهای اسرائیلی و فلسطینیان وارد صحن مسجد الاقصی در بیت المقدس شد. و اساس گزارشات در درگیری های چند روز پیش بین دو طرف ده ها نفر زخمی شدند. پلیس اسرائیل صبح امروز در حال وارد مسجد الاقصی شد که ده ها فلسطینی در داخل این مسجد بودند. پلیس این افراد را به بیرون از مسجد راهنمایی کرد. از آغاز درگیری ها از روز جمعه گذشته تا کنون 3 پلیس اسرائیلی کشته و بیش از 150 فلسطینی زخمی شدند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، پاکستان درباره گزارش‌ها در مورد حملات هوایی مرگبار این کشور در خاک افغانستان چی میگوید؟ تا لحظات دیگر برایتان میگوییم. مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم.
روزنامه وال استریت جورنال در شماره اخیر خود در مورد تلاش یک پدر آمریکایی برای پیدا کردن طفل گمشده‌اش در هرج و مرج میدان هوایی کابل مطلبی را نشر کرده است.
امروز بار دیگر صدای انفجارها در پایتخت اوکراین شنیده شده است و در برنامه شکست سکوت،
اگر اینا یک روز هم دخترها را که در بندیخانه‌شان که جهنم است نگاه بکنن، چقدر تاثیرات بد به روی نوجوانان ما دارن. دخترای ما به چی جرمی به بندیخانه اختطاف میشوند و اینا را بوده میشوند؟
سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبانتان هستم. 1:04 پس از چاشت به وقت افغانستان است. پس از حمله پاکستان بر خاک افغانستان، وزارت خارجه آن کشور در یک خبرنامه ادعا کرده که از خاک افغانستان ضد آن کشور کار گرفته می شود. در خبرنامه وزارت خارجه پاکستان که صبح امروز نشر شد، اتهام وارد شده که در حمله که به تاریخ 14 اپریل در وزیرستان شمالی رخ داد، مهاجمان از افغانستان وارد آنجا شده بودند. بیشتر در این گزارش.
پس از حمله هوایی طیارهای پاکستان بر ولایت‌های خوست و کنر، وزارت خارجه آن کشور این حمله را توجیه کرده است. وزارت خارجه پاکستان صبح روز یکشنبه با نشر اعلامیه‌ای نوشته است که شماری از دهشت افغانان برای انجام فعالیت‌های دهشت افغانیشان در پاکستان از خاک افغانستان استفاده می‌کنند. در اعلامیه به نقل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته شده است که اخیراً اعضای تحریک طالبان پاکستانی بر پسته‌های امنیتی آن کشور حمله صورت گرفته که تلفات را در قبال داشته است. اعلامیه اتهام می‌بندد که در 14 اپریل افراد مسلح که در وزیرستان شمالی بر عساکر پاکستانی حمله کرده و 7 نظامی را کشتند از خاک افغانستان آمده بودند. وزارت خارجه پاکستان این را نیز گفته است که ارگاه وضعیت چنین ادامه یابد با تلاش‌ها در امتداد خط دیورند برای تامین صلح و ثبات آسیب می‌رساند. در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان به حاکمیت کنونی طالبان اصطلاحی دولت مستقل داده شده است و افزوده شده که پاکستان با استفاده از این فرصت با استقلالیت، حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان احترام دارد، اما در اعلامیه از عملات انجام شده در ولایت‌های خوست و کنر و تلفات برخواسته از آن چیزی گفته نشده است. طالبان در مورد بمباردمان ولایت‌های خوست و کنر و در واکنش به ادعای تازه وزارت خارجه پاکستان با سوال رادیو آزادی پاسخ ندادند. اما روز گذشته ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این حمله را تقبیح کرده و تنها اینقدر گفت که بر جانب پاکستانی صدا میکنند که در این چنین مسائل صبر افغانها را آزمایش نکنند و با گفته او هرگاه چنین حوادث تکرار میشود عواقب بد خواهد داشت. طالبان پیش از این نیز گفتند که هیچگاه اجازه نمیدهند که از خاک افغانستان بر علیه کشور دیگر استفاده صورت گیرد. پاکستان در حال برای حملات از خاک خود در جستجوی توجیه است که هیچ اسناد ارائه نکرده است تا ثابت سازد که حمله کننده ها بر عساکر پاکستانی از این طرف خط دیورند وارد شده باشند. در زمان حاکمیت نظام جمهوریت پاکستان همواره چنین اتهام ها را وارد می کرد، اما برعکس مقام های امنیت ملی و مسئولان ادارات امنیتی حکومت گذشته اسناد را بر رسانه ها پیش کردند که نشان می داد پاکستان از گروه های دهشت افغان در افغانستان حمایت می کند. آنان خاطر نشان کرده بودند که پاکستان به افراد مسلحی پناه داده است که بر نظامیان و افراد ملکی افغان حمله می کردند، اما پاکستان تنها این اسناد را رد می کرد. وزارت خارجه پاکستان در حال این اظهارات را مطرح می کند که اخیراً طالبان گفتند که برای حل اختلافات میان افغانستان و پاکستان در امتداد خط دیورند یک هیئت 8 نفری را توظیف کرده است. ما از طالبان در مورد آغاز به کار این هیئت پرسیدیم، اما پاسخ ندادند.
به دنبال آنچه حملات هوایی مرگبار پاکستان در ولایت های خوست و کنر افغانستان گفته می شود، وزارت خارجه پاکستان گفته که تروریستان از خاک افغانستان برای اجرای حملات به پاکستان استفاده می کنند. در گفتگوی که با عزیزالدین معارج دیپلمات پیشین افغان و تحلیلگر مسائل سیاسی داشتم، نخست از وی پرسیدم که این ادعای پاکستان چقدر واقعیت دارد؟
اصلا پاکستان در این مورد کدام دلیل موجب، کدام دلیل خاص ندارم. صرف به خاطر زور آزمایی و به خاطر که به جهان نشان بده که ما اینجا حاکمیت مطلق در امور افغانستان دارم و جهانیان خصوصا غرب هر عملی که در مورد افغانستان میخواه اجرا کنه از طریق پاکستان، چون پاکستان در این مورد مالکیت داره.
حضور احتمالی طالبان پاکستانی در افغانستان به افغانستان چقدر خطرناک است؟
اصلا طالبان پاکستانی در واقع تقدام بگه وجود داره. سال 2006 توسط خود آیسای پاکستان یک گروه خاص در نایه وزیرستان به نام قوم مسعود بلند شدن و بعد از اینکه بغاوت کردن علیه پاکستان و انحراف خود نشان دادن یک یک رهبر از آن کشته شدن و بعد از اینکه پاکستان خواستار تقریبا 100 میلیون دلار از پاکستان امریکا شد و یا در مجموع از ناتو در وقت آقای پرویز مشرف و گفتن که ما مصارف داریم و قربانی جنگا و بعض مسائل شدیم با امریکا ایباوت دار. بعد از اون خود پاکستان طالبای پاکستانی حتی تا مناطق سوات و دیر و باجور و تقریبا 80% خاک پختونخوا را اشغال کردن و به جان نشان که نتورستا فعال هستن و تمام پاکستان اشغال میکنه.
آقای مارچ، رویدادها در خوست و کنر بر روابط یا تعامل میان حکومت طالبان و اسلام آباد چی تأثیر میگذارد؟
اگر افغانستان کشور مستقل باشه و طالبان تحت اثر پاکستان باشه و یا مجبوریت از اینکه خانواده هاشون در پاکستان و در اسلام آباد و ایجاد هستن این مجبوریت نباشه، در اون صورت باید 100% مسئله عمل بالمثل صورت بگیره و اثرات قوی خواب داشته در مناسبات و مناسبات شاید تیره خواست شد و سفارت هم مزدود خواست شد و حتی عمل نظامی صورت خواهد گرفت.
گفتگوی بود با عزیزالدین معارش، دیپلمات پیشین افغان و تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم لندن.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
1:11 پس از 6 به وقت افغانستان شد. سپاس که با رادیو آزادی هستید. با دنبال ادعای وارد شدن تلفات به غیر نظامیان در حمله های هوایی پاکستان در خوست، صدها نفر دیروز در این ولایت ضد پاکستان مظاهره کردند.
در اعتراض به حملات هوایی روز شنبه پاکستان، صدها تن در ولسوالی سپیره ولایت خوست اعتراضات را برپا کرده و تظاهر کنندگان شعارهای ضد پاکستان را سر دادند. بر اساس گزارش ها صبح روز شنبه چندین قریه در ولسوالی سپیره ولایت خوست بمبارد شد و در نتیجه آن بیش از 45 تن کشته شدند. در این منطقه خانواده های مستقر شدند که از جنگ در وزیرستان فرار کرده و به افغانستان پناه آوردند. این پناه جویان بیشترین تلفات عملات اخیر نیروهای پاکستانی را متحمل شدند. حکومت پاکستان تا تهیه این گزارش در مورد این رویداد اظهار نظر نکرده، اما با وجود هشدارهای حکومت قبلی افغانستان سال هاست که حملات راکتی از پاکستان شرق افغانستان را هدف قرار داده و این سلسله تا حال متوقف نشده است. سال هاست که برخی از مقامات پاکستان تحریک طالبان پاکستانی را به داشتن پایگاه های امن در شرق افغانستان و از آنجا به سازماندهی حملات در پاکستان متهم می کنند. ادعایی که مقامات افغان بارها آن را رد کردند. ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، اخیراً به رادیو آزادی گفت:
ما از افغانستان به کس اجازه نمی دهیم که از خاک ما بر ضد پاکستان استفاده کند و در آنجا مشکلات ایجاد کند. مسئولیت هم داریم و کوشش میکنیم همچو چیز اتفاق نیفتد.
نیروهای پاکستانی در حال در ولایت کنر و خوست حملات هوایی را انجام دادن که اخیراً حملات بر نظامیان پاکستانی در داخل آن کشور افزایش یافته و تحریک طالبان پاکستانی مسئولیت برخی از این حملات را بر عهده گرفته است.
منظور پشتین، رهبر جنبش پشتونها در پاکستان، خبر کشته شدن زنان و کودکان بر اثر بمباران پاکستان در افغانستان را تأسف بار خوانده است. پشتین دیشب در توییتر رسمی خود نوشت که کشتار زنان، کودکان و مردم بیگناه در جنگ جنایت جنگی است. او در ادامه افزوده که دلیل این همه جنگ استراتژی پاکستان است. بر اساس گزارش‌ها جت‌های پاکستانی روز گذشته بخشی از ولایت‌های خوست و کنر را بمباران کردند که در نتیجه آن حداقل 7 نفر کشته شدند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، دیروز به پاکستان هشدار داد که اگر جنگ آغاز شود به نفع هیچ کس نیست. وزارت خارجه پاکستان گفته که در مورد تلفات این حملات تحقیق میکند.
Российской Федерации неизменно исходит.
Зону свободной торговли
с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
صدای انفجارها امروز بار دیگر در کیف، پایتخت اوکراین، شنیده شد. بر اساس گزارش رسانه‌ها، زنگ خطر در طول شب در همه مناطق به صدا درآمد و از مردم محل خواسته شد که خود را به پناهگاه‌های امن برسانند. نیروهای روسیه حملات راکتی‌شان را به شهرهای دیگر اوکراین هم افزایش دادند. فرشته نگاه موضوع را دنبال کرده و همین حال در استودیو با من است. فرشته جان سلام. از تشدید حملات راکتی روسیه به اوکراین بیشتر چی می دانیم؟
سلام به شما هم ستار جان. رسانه های ملی گزارش دادند که شهر کیف پایتخت اوکراین اولای صبح امروز شاهد چند انفجار قوی بود، اما جزئیات این مورد تا هنوز منتشر نشده است. هنوز نمیتوان این خبر را به صورت مستقل تاییدم کرد، اما گزارش‌ها می‌رسانند که نیروهای روسی عملات راکتیشان را از دیروز به ایسو در کیف شدت بخشیدند. روسیه همچنین عملات راکتیش را به خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین، افزایش داده. ظاهرا این عملات به عنوان بخش از استراتژی تلقی می شود که به هدف تضعیف نیروهای دفاعی اوکراین شدت گرفته. شاروال خارکیف گفته که در عملات راکتی دیروز روسیه به این شهر حداقل 3 نفر کشته و 34 نفر دیگر زخمی شده. از سوی دیگر ویتالی کلیچکو شاروال کیف گفته که در عملات دیروز به پایتخت اوکراین 1 نفر کشته و شمار دیگر زخم برداشتن. او به آن از ساکنان کیف که قبلا این شهر تخلیه کردند توصیه کرده که بر نگردند، زیرا به گفته او نمیتوان وقوع عملات بیشتر به این شهر رد کرد.
تشکر. دفتر رئیس جمهور اوکراین در مورد حملات روسیه چی گفته؟
دفتر ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین وقوع عملات راکتی را در 8 ساحه کیف در مدت 24 ساعت گذشته تایید کرده. همچنان زلنسکی در مصاحبه با شبکه خبری CNN هشدار داده که جامعه جهانی باید احتمال استفاده روسیه از بمب‌های هسته‌ای را در اوکراین جدی بگیره. او دیروز در یک مصاحبه گفت که همه کشورها باید از این موضوع آگاه باشند. پیش از این رئیس اداره استخبارات ایالات متحده آمریکا گفته بود که احتمال استفاده از سلاح هسته‌ای از سوی روسیه در اوکراین را نباید دست کم گرفت. ستار جان، روسیه در 24 فوریه عملاتش بر اوکراین آغاز کرد که در نتیجه به گفته سازمان ملل متحد تا به حال نزدیک به 6 میلیون اوکراینی کشورشان را ترک کردند.
تشکر از شما همکارم فرشته نگاه. درباره تحولات تازه اوکراین می گفت ساعت 1:17 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com. اکنون چند خبر اقتصادی.
وزارت تجارت و صنعت طالبان میگوید در سال گذشته خورشیدی به ارزش 25 میلیون دلار انجیر صادر شده است. این وزارت نوقت روز گذشته در صفحه توییتر خود نوشته است: افغانستان در سال گذشته خورشیدی حدود 700 تن انجیر به کشورهای هند، امارات متحده عربی، کانادا و برخی کشورهای اروپایی صادر کرده است. به گفته این وزارت، قندهار، هرات، هلمند، زابل، فاریاب، بلخ و اروزگان از جمله ولایات حاصل دهنده انجیر هستند. بر اساس معلومات وزارت تجارت و صنعت، در حال حاضر بهای 1 کیلو انجیر در بازارهای کشور 1000 افغانی می باشد. وزارت احیا و انکشاف دهات طالبان میگوید کارهای ساخت یک شبکه آبرسانی به ارزش 2.6 میلیون افغانی در ولایت سرپال تکمیل شده است. این وزارت نوقت روز گذشته در صفحه توییتر خود نوشته است: کار این شبکه آبرسانی به همکاری وزارت احیا و انکشاف دهات و یونیسف یا صندوق وچی حمایت از کودکان سازمان ملل متحد آغاز شده و تا 1 ماه آینده به بهره برداری سپرده خواهد شد. و گفته مسئولان وزارت احیا و انکشاف دهات طالبان، با تکمیل شدن این پروژه برای حدود 160 خانواده زمینه دسترسی به آب صحی فراهم می شود. این هم نرخ شمار ارزهای خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 87 افغانی، 1 یورو 96 افغانی و 77 پول، 1 پوند انگلیسی 111 افغانی و 90 پول، 1 ریال سعودی 22 افغانی و 74 پول، 1000 روپیه هندی 1005 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 37 پول و 1000 روپیه پاکستانی 489 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تا لحظات دیگر مطبوعات جهان را مرور میکنیم.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من ستار فروخ و همکارانم سپاس. در نیمه دوم ساعت از رادیو آزادی تکرار برنامه شکست سکوت پخش می شود. من تا دقایق دیگر با خبرها برمی گردم. در ادامه با همکارم سید سمی عباس باشید.
بیشتر از خبر.
سلام به شما شنوندگان گرامی. در این بخش برنامه من سید سمی عباس با شما هستم. در این بسته گزارش داریم در مورد مشکلات زنان بیوه در افغانستان و تأثیر بیکاری بر آنها. دختر یک زن بیوه میگوید:
نه، ما خودم هیچ کار کردم، به خاطر دو طفل خرد دارم و یک مادرم است که میره کار میکنه، به مشکلات زندگی میکنیم.
و از پیام های صوتی شنوندگان رادیو آزادی:
امسال خشکسالی شدید در افغانستان وجود آمده، کشتاکای ما خشک شده است، بعض جا آب خوردنی گیر نمیاد.
نخست مرور داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های غربی. روزنامه وال استریت جورنال در شماره اخیر خود در مورد تلاش یک پدر آمریکایی برای پیدا کردن طفل گم شده‌اش در هرج و مرج میدان هوایی کابل مطلبی را نشر کرده است. به نوشته روزنامه این پدر آمریکایی میگوید در آخرین شب بیرون شدن از کابل، جیمز 8 ساله با برادر کوچک و مادرش در بیرون میدان هوایی کابل در موتر بودند که یک باره یورش مردم به سمت میدان آغاز شد و در این حال جیمز ناپدید گردید. پدر جیمز اکنون در ابوظبی است، جایی که یک تعداد پناهجویان افغان انتقال داده شدند تا فرزند 8 ساله خود را پیدا کند. در هرج و مرج میدان هوایی کابل در ماه آگوست بسیار خانواده های افغان هم از فرزندان خود جدا شدند و یک تعداد کودکان افغان بدون خانواده هایشان به کشورهای دیگر انتقال داده شدند و اکنون تلاش برای پیدا کردن خانواده های آنها دوام دارد. نشریه فارن افیرز نوشته است آخرین روزهای پرماجرای دخالت آمریکا در افغانستان و از مصرف 1 تریلیون دلار یک باره به صفر بعد از 20 سال حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا راه را برای برگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان باز کرد. به نوشته نشریه این یک فصل تکان دهنده در تاریخ معاصر سیاست خارجی آمریکا به شمار می رود. به نوشته فارن افیرز در جریان این تراژدی توجه به دستاوردها و پیشرفت‌های جلب شده بود که رسیدن به آنها با مصرف بسیار کمتر از این و استفاده تعداد بسیار کمتر سربازان ممکن بود. اما به نوشته فارن افیرز طرز سرمایه گذاری بیش از حد ضرورت و ترک یک باره شرایط را ایجاد کرد که حتی نمیتوان پیش بینی کرد که این دستاوردها به کجا می رسیدند. نشریه اکونومیک تایمز در شماره اخیر خود به فرمان دیگر اداره امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان اشاره نموده که پوشیدن نکتایی را در ادارات دولتی و مکاتب ممنوع می سازد. به نوشته اکونومیک تایمز هرچند احسان الله خطیب رئیس معارف کابل گفته که فرمان رسمی این اداره در حد توصیه می باشد، اما سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان عزیز احمد رایان به وضاحت گفته که پوشیدن نکتایی در مکاتب کاملا ممنوع است. طالبان در دیگر ساحات از جمله تعلیم و کار زنان و دختران هم اقدامات مشابه را پیش گرفتند.
با خبر و بیشتر از خبر، با صحت و دقت و با سرعت 20 ساله شدیم. ماموریت اطلاع رسانی دقیق، موثق و به موقع رادیو آزادی ثابت قدم تر از پیش ادامه دارد.
بیوه های افغانستان به دلیل نداشتن پشتوانه مالی و کار در وضعیت دشواری به سر می برند. حتی برخی از این زنان نان برای خوردن ندارند و می گویند که کودکانشان شب را گرسنه به بستر می روند. محدود کردن کار زنان در جامعه بر مشکلات این زنان که تنها نانآوران خانواده اند افزود است. حکومت سرپرست طالبان می گوید که به زنان بیوه کمک می کند، اما راهکار روشنی درباره چگونگی زمان و توزیع این کمک ها ارائه نمی کند. آخرین آمار رسمی از افغانستان نشان می دهد که بیش از 500 هزار بیوه در افغانستان برای تغذیه و تأمین سرپناه با چالش های اقتصادی جدی مواجهند. جزئیات را در این گزارش می شنوید.
بیوه ها زنانی در تعریف عرفی افغانستان بدون سرپرست، کسانی که خود نانآور کودکانشانند. در 20 سال پسین جنگ از خانواده های زیادی قربانی گرفت و کودکان بیشماری را بی پدر کرد. مادران این خانواده ها اما با مشارکت در فعالیت های مختلف اجتماعی ثابت ساختند که سرپرستان خوبی برای فرزندانشان می شوند. اما حکومت طالبان زندگی زنان شاغل را بیشتر از هر قشر دیگر متاثر ساخت، چه بسا زنان بیوه و تنها سرپرستان خانواده. خانم 32 ساله که نمیخواهد هویتش فاش شود. 3 سال پیش همسرش را در انفجار بمب در محله حاجی عباس شهر هرات از دست داد. او 3 فرزند دارد اما بیکار است. او در حکومت پیشین سرباز پلیس بود اما روی کار آمدن حکومت طالبان باعث شد بیکار شود. او از طالبان میخواهد که به زنان اجازه کار بدهند و در کنار آن بسته های حمایتی از زنان بیوه را روی دست گیرند.
دارم
مرزیه رحیمی 2 فرزند دارد و حالا آواره کشور ایران است. همسر مرزیه عضو ارتش افغانستان بود و در روزهای سقوط حکومت به دست طالبان در ولایت کاپیسا ناپدید شد. او هیچ اطلاعی از همسرش ندارد. او میگوید از ترس حملات انتقام جویانه طالبان به ایران فرار کرده و در دیار غربت نیز بیکار است و حیران مانده که چگونه شکم کودکان گرسنه خود را سیر کند.
در ایران هم آمدیم، ایران هم نمیتونیم هیچ زندگی کنیم، بسیار زندگی مشکل است برام. نه من خودم پای هیچ کار کردم، به خاطر 2 طفل خرد دارم و یک مادرم است که میره کار میکنه اما اون با سیدگه نمیشه کارش، اون با مشکلات زندگی میکنیم.
پیش از این فیضان احمد کاکر رئیس عمومی پرورشگاه‌های افغانستان به رادیو آزادی گفته است که بیش از 500 هزار بیوه در افغانستان برای تغذیه اطفال خود و تامین سرپناه برای آنان با چالش‌های اقتصادی بزرگ روبرو هستند.
ما در افغانستان تنها 250 هزار کودک یتیم داریم. در این میان بیش از 500 هزار زنان بیوه‌اند و نزدیک به 4 میلیون کودکان آسیب پذیرند.
ممنوعیت کار زنان در عرصه‌های مختلف نیز بر چالش این زنان افزوده است. با وجود گذشت 8 ماه از حکومت طالبان در افغانستان، هیچ کشور طالبان را به رسمیت نشناخته. بخش عمده از کمک‌های خارجی هم از طریق طالبان توزیع نمی‌شود. اما با این حال محمد یونس صدیقی رئیس نشرات وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان به رادیو آزادی میگوید که در تلاش کمک رسانی به افراد نیازمند به شمول زنان بیوه هستند، اما مشخص نمی‌کند که از کدام بودجه و چگونه زنان بیوه را تحت پوشش قرار می‌دهد.
و در سال جدید نیز ما در پلان داریم که برای 100 هزار خانواده آسیب پذیر را تحت پوش و حمایت خود و همکاری مؤسسات همکار قرار بدهیم که در آن زنان آسیب پذیر هم شامل می باشه.
روی کار آمدن طالبان در قدرت، بحران اقتصادی شدید در افغانستان را رقم زده. بخش زیادی از کمک‌های خارجی به این کشور متوقف شده است. سازمان جهانی غذا هشدار داده بود افغانستان در بدترین شرایط ممکن به سر می‌برد و نزدیک به 23 میلیون نفر در این کشور به مواد غذایی مناسب دسترسی ندارند. همچنین در تازه‌ترین گزارش بانک جهانی حدود 37 درصد افغان‌ها برای خرید مواد خوراکی پول کافی ندارند و 33 درصد که توان خرید مواد خوراکی را دارند چیزی خریده نمی‌توانند. با همه اینها زنان بیوه به شمول مرزی زندگیشان را تیره و تاریک می‌بینند و حیران ماندند که چگونه کمرشان را از زیر فقر فزاینده راست کنند. این زنان فقط یک درخواست دارند: نان.
پیام ها و نظریات شما.
امسال خوشسالی شدید در افغانستان وجود آمده، دریاها خوش شده است، خصوصا دریای بغلان و دریای سریپول و غیره. و از یک طرف دیگر این که مردم و چاهای کوبایی زیاد رجوع کردن، پیاز بکارن که در هر جریب 6 ماه آب میدن، تقریبا 100 هزار لیتر آب مصرف میشد و حالا ما در همین منطقه که هستیم آبای چاهای قشتاقای ما خوش شده است، آبای چاها خوش شده است و بعضی جا آب اردنی گیر نمیاد، آب بعضی جا آب شور شده است.
محمد نبی هستم، از شهر مزار شریف تکسیوان هستم، موتروان مردم هستم، کار نیست، تمام جای ما را ترافیک ها پیش میکنه، از این طرف و طرف شار پیش میکنه. ایران مانده ما چی کار کنیم؟ زندگی ما بسیار به فقر و بیچارگی تیر میشن. این تا که در سر ما افغان ها این حالت هستن؟
مردم نمیگوین نانش بگی جانش نگی خودش میمیرد. مردم افغانستان به این حالت رسیده، تقاعد نیست، معاش نیست، کار نیست، بار نیست، چی کنیم؟ ما کجا بدیم؟
باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. تا لحظات دیگر باز هم خبرها را داریم.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
در نیمه دوم ساعت تکرار برنامه شکست سکوت.